هاي قاعدة قاعدة في نسك لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له. قاعدة نيس شلو بعض قاعدة نمي ما شلو بعساس قاعدة ما نظام اقتصادي منو زیر زبر نمی کنیم، نظام حقوقی من، نظام تربیتی من، نظام سیاسی من، نظام قضایی من. این قاعده این جو قواعد از اینا هزاران هزار حدیث از این عبارات ما داریم تو آیات و احادیث که اگر اینا بیاد مناسبات ما رو زیر رو میکنه اصلا. مگه الان نظام ما نظام حقوقی ما، نظام سیاسی ما هم به همین اساس همش لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. حد اقلش تو حوزه حقوق سیاسی جمله رو امام علی گفتن و کاملا قابل تعمیمه، مثل خیلی از قواعد فقهی که توی حوزه خاص گفته شده ولی قواعد عامن تو همه حوزه های فقهی قاعده ها اجرا میشن. این از این جمله است. کمترین فایده قاعده اینه که حکومت غیر پاسخگو حکومت اسلامی نیست، حق یک طرفه نیست. هیچ کس نمیتونه، هیچ کسانی نمیتونن به نام دولت، حکومت، دستگاه قضایی به مردم بگن ما فقط اختیارات و حقوق داریم، وظیفه‌ای در برابر شما نداریم، ما پاسخگو نیستیم، به شما ربطی نداره. اگر یک مدیریت پیدا شد که به مردم گفت به شما ربطی نداره، ما حق داریم بهش اعتراض کنیم به استناد به این قاعده مسلم اسلامی که امیرالمومنین گفته. ما حق داریم بهش اعتراض کنیم، یقه مدیریت رو بگیریم بگیم او به من نکنیم، نمی‌تونه به من بگه که آقا به تو مربوط نیست. همه چی به من مربوطه، همه چی به مردم مربوطه. مردم حق دارن در مورد همه این مسائل از هر سه قوه سوال کنن و استناد کنن به این قاعده که لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. چیکار دارین میکنید شما؟ این اختیارات و قدرت دستونه دارید چیکار میکنید با این قدرت؟ مگه نام ملک شخصیتونه؟ مگه ارث پدرتونه؟ مگه ارث پدرتونه؟ هیچ کدوم از سه قوه حکومت اختیاراتی که دارن اختیارات شخصی نیست. اصلا حق ندارن بگن ما دلمون میخواست اینجوری کردیم، بی خود گرده دلتون خواسته. یعنی مردم یقه همه رو میتونن بگیرن به استناد به این قاعده شرعی، دلمون خواسته و ما خودمون میدونیم چی کار بکنیم و یه حرفا ما نداریم. تو حکومت سکولار یه حرفا ممکنه باشه، تو حکومت غیر شرعی و غیر علوی، تو حکومت علوی از عادی ترین مردم حق داره یقه بالاترین افراد حکومت رو بگیره، استناد کنه به عبارت علی ابن ابی طالب و سیره علی ابن ابی طالب، بگی چیکار داری میکنی تو حکومت، چیکار داری میکنی تو دادگستری، این روش مدیریت چرا توی شهرداری، تو دولت، توی وزارت خونه ها، همه جا، تو پارلمان. لو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علی لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. ما میگن اگرم یه جایی باشه که حق یک طرف معنی داشته باشه فقط در مورد خداوند است. اگرم جایی باشد، تعبیر لو به کار میبرم، فقط در مورد خداوند است. هر کسی حقوقی به نفع اوست، حقوقی هم علیه اوست. اگر کسی باشه که هیچ حقوقی به زیان او جریان ندارد، فقط خداست. بعدم استدلال میکنن لقدرته علی عباده و لعدله فی کل ما جرت علی صروف و قضائه. به خاطر عدل الهی، عدالت خداوند، که هر جا فرمانی از خداوند رسیده است بر اساس عدالت بوده است، با رعایت حقوق بوده است. ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد ان يطيعوه و جعل جزاءهم عليه مضاعفه الثواب. در این حال خداوند متقابلا حقی از ما نخواسته، حقی که از ما خواسته اطاعت او بوده که باز اطاعت او برای رشد خود ماست، یعنی تکلیف ما هم در واقع حق ماست، برای رشد ماست. تفضلا منه و توسعا بما هو من المزيد اهله. که روش خداوند روش تفضل و بخشش و توسع و آسانگیری بر خلق است. حالا این عبارت دیگه ببینید، میخوام فقط من مثال زدم، دو تا پاراگراف از علی بن ابی طالب از بین هزاران روش عملی و چیزی ببینید از تو همین دو تا پاراگراف چقدر قاعده در میاد که زیر و زبر میکنه اصلا مناسبات ما رو، همه چی رو به هم میریزه. تو همین عبارت امام علی ببینید، این تعبیر بری قاعده نیست، جعل من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. یعنی حقوق بشر منشأش حقوق الله هست، یعنی حقوق مردم مقدس است چون منشأش حق الله هست، چون خداوند حقوقی که برای مردم قرار داده این رو از حق خودش جدا کرده و تفریع کرده، این شاخه ایست رو همون تنه، لذا حق الناس حقوق مردم به همون دلیلی که حق الله مقدس و شرعیست مقدس، یعنی همین آبروشون، جانشون، مالشون، همین چیزی که بخشش میکنه دست شما ها باشه. این عبارت قاعده ارزشی که قاعده بشی نداره که جعلها تتکافا فی وجوهها یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض. حقوق متکافئ یعنی حقوق متقابل برابر، برابری در حقوق، حقوق موجب یکدیگرند، یوجب بعضها بعضا، یعنی حقوق از هم دیگه متولد میشن، از یه حق یه حق دیگه متولد میشه، از اون یه حق دیگه متولد میشه، شبکه حقوق همه به هم مربوطن. عبارت دیگه که امیرالمومنین داره خیلی قشنگه، یک پرسش مهمه به نظر من تو فلسفه حقوق حل میکنه. یه جا از تعمیم میگن که حقوق الله و حقوق علی، یعنی به جای تکلیف میگن حقوق علی. خیلی قشنگه این که یعنی اصلا تکلیف هم حقه، متوا یه حقوقی له شماست، یه حقوقی علیه شماست که له کسی دیگریه. حقوق علیه میشه همون تکلیف. یعنی میخوان امیرالمومنین میگن حتی تکالیف هم در واقع حقن. تکلیف یعنی احترام به حق، تعهد در برابر حق. یعنی اصلا اصلش حقوقه، تکلیف هم تعبیر دیگری از حقوقه. حتی تکالیف عبادی اونا هم حق هم، منتها حتی اونایی که میگید حق الله اونا هم حق الناس هم داره، که خداوند که احتیاجی به حق نداره، اصلا معنی نداره این تعبیر حق الله به اون معنی که در مورد انسان میگیم حق انسان یا حق الناس، اصلا معنی نداره در مورد خداوند حق الله میگید. اون حق اینجا به یه معنی دیگه، اینجا به معنی مجازیه، اصلا یعنی چی حق الله؟ همون حق الله یا حدود الله اونا هم حق الناس هم، منتها حق کرامت، حق رشد معنوی، ولو به حقوق دیگران، یعنی حق الناس اصطلاحی کار نداره، ولی حق الله به حقوق به تکامل معنوی خود فرد مربوطه دیگه. مثلا اگه کسی نماز نمیخونه این جز حق الناس حساب نمیشه، درسته؟ برای که حقوق دیگران رو ظاهرا پامال نکرده، اما بازم حق الناس برای که حق خودشو داره پامال میکنه. کدوم حق؟ حق کرامت و رشد. این وقتی که ما این حق الله رو ضایع کردیم، یه حق بزرگی رو از خودم سلب کردم، حق رشد. پس حق الله هم در واقع به من حق خود ماست، داره که خدا که نیازی نداره. این که حق یک طرفه نیست، حقوق از هم متولد میشن، حقوق رو هم سوارن، شبکه حقوق بشر، حقوق مردم با هم مربوطن و حق و مسئولیت، حق و تکلیف از هم جدا نمیشن، اصلا یه چیز هست. اینا حرفای ساده نیست، اینا یه عالمه. شما دوستان میدونید تو فلسفه حقوق همین الان، یعنی از قرن 15-16 که در غرب شروع شده تا همین الان، اینا دعوا همین الان روش بحثه، همین الان اختلافی هنوز، و هیچ متفکر نمیره از طرف جهان اسلام تو دنیا حرف بزنه، استناد کنه به همین حدیث در سطح جهان و در داخل، در سطح اصلاح نظام حقوقی کشور، بگه آقا این قاعده حقوقی، این مبنای حقوق ما. چرا نمیگونیم؟ یعنی این از حدیث، نمیدونم یه حدیثی که یه جمله وسطش در میاد، یه قاعده ازش در میاد در باب طهارت و نجاست، ارزشی از اون کمتره؟ اهمیتی از اون کمتره؟ تأثیرش توی سعادت و شقاوت خلق اینا از اون کمتره تأثیرش؟ چرا به اونا احترام میذاری؟ چرا به اینا احترام نمیذاریم؟ من نگاه میکنم تو همین 3-4 خط حداقل 7-8 استنباط بزرگ حقوقی و اخلاقی و سیاسی میشه کرد. اصلا زیر رو میکنه خیلی از مناسبات ما رو، و یه جبهه جدید نظری و عملی در سطح جهان میشه باز کرد با همینا. من فقط خدا شاهد من نگشتم اینا رو پیدا کنم، یعنی اینو به شما عرض بکنم، من برای اینکه جلسه میخواستم بگم دیشب همینطوری فقط باز کردم نهج البلاغه رو بدون هیچ انتخاب، فقط گفتم من باز میکنم هر عبارتی آمد میرم راجع به همون صحبت میکنم، ورقم دیگه من نزدم. یعنی میخوام بگم پر از این مسائلی، ما فقط اتفاقی رو باز کردیم. شما از تو همین، من دیشب فکر کردم از تو همین 3-4 خط چند تا اصل مهم سیاسی، حقوقی، عقیدتی، برای نظام سازی، یعنی تئوری برای سیستم سازی چقدر در میاد. چرا اینا؟ بعد بخوادم فکرم چرا اینا هیچ فقیه اسم اینا نمیاره ایجا. از همین 3-4 خط ما در میاریم یک منشأ حقوق بشر حق الهی و جعل الهی است. این خودش میدونیم پاسخ چقدر دعوای فلسفی در باب حقوق که تو همین الان جریان داره. همین الان دارن بحث میکنن آقا حقوق بشر امر بروندینیه یا دروندینیه. مگه این بحث همین الان تو دنیا نیست؟ اصلا حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی دارد یا نه؟ امر سکولار است یا امر دینی؟ خب این عبارت حداقل پاسخ این مسئله مهم فلسفی در باب حقوق هست یا نیست؟ وقتی میگه ایشون منشأ حقوق بشر حق الله و جعل الهی است، وقتی ایشون میگن که جعل من حقوقهی حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض، یا مفهوم برابری در حقوق. خب همه دوستان میدونن که از مسائل مهم تو دنیا الان مسئله تعریف مفهوم برابریه. برابری یعنی چی از لحاظ حقوقی؟ تعبیر ایشون جعلها تتکافأ فی وجوهها یوجب بعضها بعضا. نسبت تکافؤ برابری، اینکه با هم دیگه اینها ملازمه دارن حقوق، نمیشه حق حقوق رو از هم تک تک مسله کنی جدا جدا راجع بهشون بحث کنی. این و نمیشه حق الله رو بحث کنی حق علیه رو رها کنی، حق علیه رو بگیری حق الله رو رها کنی. خب اینا همه تو همین یه جمله است. ما چند تا فیلسوف حقوق داریم آمدن راجع به بحثا بحث فلسفی بکنن، چقدر چند نفر آمدن راجع به این حقوقدانا بحث به اصطلاح فتوای حقوقی بدن. چند تا قانون برای اساس در مجلس ما تصویب شده، بگید چند تاشو، یکیشو بگید، یک قانون بگیم که برای اساس، یعنی آمدن استناد کردن به این، گفتن آقا به این دلیل ما این ای قانون رو تصویب کرد. تو این عبارتشون میگن که حقوق بشر منشأ دینی داره و حقوق بشر امر دینی است، یعنی پشتوانه مشروعیتش الهی است، قداست دینی داره. مصادیق حقوق بشر یعنی حقوق اجتماعی هم مستقل از دین و شریعت نباید تعریف بشه. مشروعیت و قداست و حقانیتش رو حقوق بشر و همینطور مبناش رو، قایتش رو و فهرستش، اینا نمیتونه سکولار تعریف بشه. این کمترین فایده ای که از این عبارت میشه کرد. دو، تو جامعه هیچ جا حق یک طرفه ما نداره. هیچ کس نمیتونه فقط برای خودش حقوق تعریف کنه بدون وظیفه. هر جا نیچه حقوق سیاسی، حقوق خانواده، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، همه حقوق به شکل متقابل و متکافئ، یعنی به شکل موجب و مستوجب و برابر و مرتبط با هم تعریف شدن. بنابراین اگر هر جایی برای کسانی دیدیم فقط حقوق تعریف شده نه تکلیف، دیگه آقا ما اختیارات داریم، پاسخگو نیستیم. یا هر جا برای کسانی دیدیم فقط تکلیف تعریف شده و نه حقوق، باید اعتراض کنیم به استناد این قاعده شرعی که جمله سریع علی بن ابی طالب، یعنی میتونیم سریع بگیم آقای بی‌عدالتیه، این اسلامی نیست. حتی اگر با ادبیات مذهبی و ظاهرا فقهی هم توجیهش بکنیم، این قاعده هر جا قدرتی هست و اختیاراتی هست حتما به همون اندازه مسئولیت و تکلیفه. مسئولیت یعنی پاسخگویی. پاسخگویی هم فقط تو آخرت نیست، تو دنیا هم هست. پاسخگویی هم در آخرت به خداوند، هم در دنیا به خلق. که ما برای همین پاسخگویی در دنیا به خلق بیش از 20 حدیث از امیرالمومنین من خودم فقط توی مرور ساده پیدا کردم. پاسخگویی در دنیا به خلق، غیر از پاسخگویی در آخرت به خداوند که خب او مسلمه. نتیجه بگیریم که حقوق متقابل مردم نسبت به هم، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق مردم و حکومت علیه هم، حقوق خانواده، منشأ همه حقوق حق الله، حقوق متقابل و مرتبطن. و همینطوری که فرمانهای خداوند همه عادلانه است، عبارت ایشون اینه لعدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، یعنی شما هیچ حکم غیر عادلانه ای رو نمیتونین امضاء شریعت پاش بگذاری. هیچ جا به اسم شرع نمیتونی حقوق کسی رو، حقوق مردم رو پامال بکنی. به اسم شرع اگر کردی جواب داره. جواب تو علی بن ابی طالب داده، برای که گفته لعدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، یعنی بدون استثناء حتی یک جا خداوند پای هیچ ناحقی رو امضا نمیزه، تایید نکرده. بنابراین نمیتونی ظلم رو توجیه مذهبی کنی. ظلم رو توجیه مذهبی و شرعی و فقهی نمیشه کرد. اگر کردی در برابر یک قاعده عمل کردی. یعنی یه نمونه شما از این عبارت خیلی داریم. و یه استفاده دیگه من از همین عبارت، از همین جمله که لعدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه میکنم، و اونه که هیچ حکم دینی عملا هم ظالمانه و نقض حقوق بشر نیست. یعنی اگه کسی یه حکمی از احکام قطعی دین رو، احکام مسلم دین رو نقض حقوق بشر بداند، معلوم میشه تعریفش از حقوق بشر تعریف انحرافیه. اینایی که حکم مسلم شر رو میگن نقض حقوق بشره، اینا حقوق بشر سرشون نمیشه، تعریفشون از عدالت غلطه. اینم در ضمن منافاتی با اون قاعده حسن ذاتی عدالت، مسئله حسن قبح هم نداره. این که میگن عدالت در سلسله علل احکامه، بعضی آمدن از این استفاده کنن که توجیه کنن مفاهیم حقوقی سکولار رو. یعنی آقا ما میتونیم کل فهرست حقوق و عدالت رو تعریف کنیم بدون نیاز به شریعت. اصلا معنی این عبارت که عدالت در سلسله طولی علل احکامه، این نیست که شما عدالت رو تعریف سکولار بکنید. معنیش اینه که عدالت شرعی مبنای عقلی دارد و عادلانه است. معنیش اینه. ببینید این تعبیر امام که دولت قواعد فرمولایی که دولت اسلامی و حکومت دینی رو تعریف میکنه که باید به اینا استناد بشه، راجع به اینا بحث بشه، اینا قانون بشه. و اینا اتفاقا خیلی هم جالبه، تعریفی که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه داده از مسائل مثل حقوق و عدالت و اخلاق و اینا، بحثای حور و قلیایی و اینا هم نیست که شما بگید مردم خوب باشین، مردم مثلا عدالت رو اجرا کنین. اینجوری این ریز وارد مصادیق شده، معیار داده برای که آزمون پذیر باشه. یعنی شما بر اساس این چیزی که ایشون گفته میتونید اصلا آدما رو عزل و نسل کنید. متأ بعد آمد اینا رو فرمولیزه کرد، بر اساس اینا شاخص نوشت و بهش عمل کرد، ولی در حالت موعظه نمونه. اینم که میگن آقا این روایات اخلاقیه، این روایات فقهیه. اخلاقیه منظورش اینه که حالا عملم مبنای عمل لازم نیست قرار بگیره. این تقسیم از کجا آوردیم؟ اصلا شما خودتون دیدین توی روایات یه همچین تقسیم بندی رو؟ مثلا ائمه بگن آقا حرفای ما یه بخشیش فقهیه، یعنی لازمه باید عمل بکنی، یه بخشش اخلاقیه به این معنی که عملم نکردی نکردی، هم چیزی ما داریم. وقتی که ایشون به حکومت میگن که اشعر قلبت الرحمت للرعیه و المحبت لهم و اللطف بهم، یعنی تعریف میکنن که حکومت دینی دولت اسلامی رابطش با مردم رابطه عشق و محبت با مردمه، نه تظاهر به این که، نه به عنوانی که آقا شما شهروندی منم مسئولم، خلقا حرف بدن با استناد به کدوم ماده قانونی داری حرف میزنی، منم با استناد به اون ماده قانونی جواب که میدم برو بیرون بسم الله. چی دیگه میگی؟ این نیست اصلا، این حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی رو علی تعریف میکنه، میگه اشعر قلبت، یعنی درونی کن برای خودت، به قلبت بفهمان، نه فقط با زبان تو تظاهر، به قلبت وارد کن عشق به مردم رو، الرحمت و المحبت و اللطف، عشق به مردم. اینا آزمون پذیر هست یا نیست؟ کلیگوی اینا نمیشه فهمید کدوم مدیریت ها کدوم ها عاشق مردم هست، کدوم ها بیتفاوت هست، کدوم ها متنفر از مردم هست و تغییر میکنن مردم رو. لا تکونن علیهم سبعا ذاریا تقتنم اکلهم، مثل حیوان درنده وحشی نباشید در برابر مردم که غنیمت بدونید پاره کردن و خوردن مردم رو و سوء استفاده از اختیارات حکومتی و قدرتی که در اختیار شماست. برای اینکه فئنهم سنفان، مردم دو دستن، یا مسلمون که برادر دینی شما هستن، فئنهم سنفان اما اخو لک فی الدین، اگر مسلمان نیستند انسانند او نذیر لک فی الخلق، هم نوع شما هستند ولو مسلمان نیستند، شما در برابر اونها هم میگیم مسئولیت، اونها رو هم دوست داشته باشید، حقوق اقلیت ها. بعد این واضح، این هم اینا قاعده نیست، اینا قاعده فقهی برای طرز حکومت کردن نیست. نمیشه بر اساس اینا کسانی رو عزل کرد؟ نمیشه. چطور علی بن ابی طالب تو دادگستری بهش خبر میدن قاضی تو دادگاه صداشو بلند کرد، با اینکه از شیعیان خاص علی هم هست اون ابوالاسود، امام عزلش چرا میکنه؟ میدونیم تو روایت نوشته که یه روز هم نشد دوران مدیریتش، امام نصبش کرد، بعدی روایت نقل شده که همون رو بعد از اون عزلش کرد. فقط جرمش این بود که تو دادگاه توهین‌آمیز و تند صحبت کردی با ارباب رجوع. دادگاه اسلامی و قاضی اسلامی حق نداره بی‌ادبانه با مردم صحبت کنه. خب عزلش کرد. پس اینا معلوم میشه اخلاقی نیست، اینا فقهیه، باید بر اساس این عمل کرد. امام به حکومت اسلامی به حاکم میگن که مردم یفرط منهم الزلل و تعرض لهم، مردم گاهی خطا میکنن. مردم گاهی خطا میکنن، آدما گناه میکنن، خطا میکنن. یعطا علا عیدی هم فل عمد و الخطا، گاهی خطا میکنن، گاهی هم عمدن یک غلطی رو میکنن. نباید فوری یقه اینا رو همه رو گرفت. ببینید تعبیر امام چیه؟ میفرماد که اعتهم من عفوک و صفحک، گذشت. حکومت اسلامی با گذشت کنه، یه جایی خطا میبینه از مردم باید بگذره. عفوک و صفحک، آسانگیری، مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفحه، همونطور که توقع داری خداوند از تو بگذرد تو باید از مردم، از خلق بگذری یه جایی، نه اون جایی که در حق خلاف عدالت و ظلم و به دیگران اینا. خطای شخصی به کوچکترین بهانه برای فرد تو مسائل خصوصیش پرونده سازی کردن. خب بابا همه ما خطا داریم، خود شما هم خطا دارید، همه خطا دارن، هم گناه داریم هم خطا داریم. امام میگه که حکومت حاکم اسلامی، دولت اسلامی باید اهل عفو و گذشت بشه. سر کوچکترین مسائل و مسائل شخصی نباید یقین مردم میگرفت. اما در این حال اگر کسانی تعرض میکنن، میخوان اصول رو بشکنن، میخوان چارچوبا رو بشکنن، ساختار شکنی کنن، حقوق و عدالت رو زیر پا بزنن، باید با اونا قاطعانه برخورد کرد. هر کس که میخوان باشه، هر دوش هست، عدالت قاطعیت در جای خود، گذشت در جای خود. بعد ببینید این تعبیر رو، فقط استکفا که امرهم و ابتلا که بهم، خداوند تو را مبتلا کرده است. ببینید آزمون، ابتلا بلا یعنی آزمون دیگه، آزمایش. تو داری آزمایش میشی با مردم، با روش برخوردت با مردم داری آزمایش میشی. این آزمونه، یک فرصت نیست. حالا یا فرصت حکومت هم دست ما آمد، فرصت نیست، این امتحانه یا آزمونه. توی فرمان مالک اشتر امام به مالک میگن داری میری اونجا بر مصر و شمال افریقا حکومت کنی که نرسید دیگه بین رام مسئول شد شهید شد. فرمودن اونجا میری، قبل از تو هم حکومت های اونجا بودن و مردم هم چشماشون بسته نیست. بعد فرمودن که وقتی قدرت دست شما میاد، مردم نگاه میکنن به شما همونطور که شما نگاه میکردین به قبلی ها. این عبارت علی بن ابی طالب، ینظرون الیک، تحت نظارت مردمی دارن چهار چشمی میپانتون. فکر نکن هیچی نمیگن، چیزی هم نمیبینن، کامل دارن نگاهتون میکنن، تصمیم گیریاتون، کاراتون، کجا تون میرین، کجا کن، هیچی نمیگن، ولی دارن نگاهتون میکنن. مردم شعور دارن و چشم دارن و بیدارن و داوری میکنن. این عین عبارت علی بن ابی طالب. فرمود همونطور که شما راجع به قبلی ها نگاه میکردید و هی پچپچ میکردید حرف میزدید، حالا مردم راجع به شما دارن نگاه میکنن و داوری میکنن. بعد فرمود که استکفا که امرهم، شما مسئولید که امور مردم رو کفایت کنید، یعنی مشکلاتشون حل کنید. اینا آزمون پذیر نیست، نمیشه فهمید کدوم سیستم، کدوم افراد، کدوم مدیریت ها مشکلات مردم رو حل میکنن، کدوم ها نمیکنن. اینا قاعده فقهی نیست، برای اساس نمیشه عزل و نصب کرد، نمیشه نمره داد. اصلا تعبیر ابتلا بلا یعنی آزمون، یعنی اینا آزمون پذیره. ببینید قاعده عشق به مردم، قاعده مدارا و عدم خشونت با مردم در مسائل شخصیشون، نه مسائلی که به اصل امت و اینا مربوط میشه. قاعده رعایت حقوق مسلمان و غیر مسلمان و حقوق اقلیت ها، قاعده شمول حقوق مردم فراتر از دینشون که نظیر لکف الخلق، قاعده گذشت از خطاهای فردی شهروندان و آسانگیری با مردم در مسائل شخصیشون، قاعده این که این مأموریت الهی است که باید مشکلات مردم رو مسئولین حل کنند، قاعده آزمایش و حکومت با مردم. یا به محمد بن ابی بکر میگن فخفض لهم جناحك و اعلن لهم جانبك و ابسط لهم وجهك. از این قاعده بیرون نمیاد، قاعده وجوب تواضع مسئولین در برابر مردم، نه تکبر و گردن کلفتی، تواضع و ادب، خفض جناح، قاعده وجوب نرمش و گشاده رویی و لبخند با مردم. یعنی امام علی میگن حکومت دینی حکومتی که وبسط لهم وجهک، مردم که بهت رجوع میکنن با لبخند و بسته وجه، مؤدب، متواضع، با ادب با مردم رو بشی و لبخند بزنی با روی گشاده، مشکلاتشون رو حل کنی. اینا همه توی یه پاراگراف ها که همینطوری من سفر باز کردم پر از این مسائل. و آس بینهم فی اللحظه و الندره، مساوات، قاعده مساوات، مساوات بین مردم، برابری تا چه حد؟ میگن تا حد ای که اللحظه و ندره، یعنی نگاه با گوشه چشم یا نگاه با تمام صورت. میگن نکنه به بخشی از مردم با گوشه چشم نگاه کنی، به بعضی ها مستقیم نگاه کنی. اینقدر لحظه و ندره، یعنی نگاه، یعنی حتی دو جور نگاه حق نداری به مردم بکنی. اینا قاعده حکومت و دولت اسلامی، به اینا باید عمل بکنیم تا میشه بگی دولت اسلامی و حکومت دینی. صرف علی جانم، علی جانم گفتن که کافی نیست، که علی جانم که منکرین علی هم میتونن بگن. موقع تولد علی کف بزنیم، موقع ازاش هم سینه بزنیم، ولی این کارا رو بکنیم اگر مردیم، اگر راست میگیم. میفرماد که مواسات بین مردم برقرار کنید، فلحظت و نظره، برابری، 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 حتی در نگاه. این حکومت اسلامیه، اینا قاعده نیست، اینا ارزشیه که بهش فتوا بدیم عمل کنیم قانون بشه، اینا نداره. حالا کف بزنیم، اگه قرار کف بزنیم باید بره اینا کف بزنیم. میگه قاعده مساوات بین مردم، برابری حتی در نگاه. بعدیش، عبارت بعدیش، حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. به گونه برابری و مساوات در اجرا قانون باشد که بزرگان طمع نکنن که میتونن با تو ساخت و فاخ کنن و ضعفا مأیوس نشن ازت که ای بابا دست ما که به اینا نمیرسه. قبل از ما 10 نفر دیگه تو صفن، کی ما میتونیم، کی اینا مگه میشه هوای ما رو داشته باشن؟ امام علی فرمود حکومتی علویس اسلامیس و شیعیس که برابری در اجرا قانون در حدی باشد که بزرگان صاحبان قدرت و امکانات و ارتباطات و اینا طمع نکنن که بگن من با این میتونم ساخت و پاک کنم و ضعفا از اونها مایوس نشن. این ملاک اینا من خواهشم سوالم واقعا اینه، اینا موعظه است؟ یعنی کلی فقط حرفای کلیه؟ اینا مقیاس عملی دقیق نیست؟ نمیشه نمره داد که آقا وضعیت جوریه که بزرگان درش طمع نکنن، ضعفا و فقرا مایوس نشن، اینا ملاک عزم‌پذیر نیست؟ و قاعده پاسخگو بودن در مورد تصمیمات و اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و مخفی، عبارت چون اینه ان الله تعالی عبارت چون اینه یسائلکم معشر عباده عن الصغیرة من اعمالکم والکبیرة والظاهرة والمستورة. استاندار فارس عمر بن ابی سلمه با مردم منطقش که یه عده زرتشتی بودن بدرفتاری میکنه، به امام علی گزارش میرسه که این آقا گاهی با خشونت و با توهین با مردم صحبت کرده. امام بهش میفرمان نامه میمیسن که مردم منطقه از بداخلاقی تو شکایت کردن، مردم غیر مسلمان، حق شکایت شهروند غیر مسلمان از مسئول اسلامی، شکایتش چیه؟ میگه آقا این با ادبیات خشن با من صحبت کرد. امام فرمودن مردم منطقه از بداخلاقی تو شکایت کردن، خشن برخورد کردی و کسانی را تحقیر کردی، تعبیر احتقار تحقیر کردی ادبی رو. درسته که اونها مشرکند و نمیگم با اونها ما یکی هستیم یا یکی باش، ولی حق قساوت و بدرفتاری و اهانت نداری. ما با آنان میثاقی هستیم، اعتدال و میان روی، این است خط ما. قانون باید در موردشان اجرا شود، نمیگویم قانون شکنی کنند و اگر جایی تخلف کردن قاطعیت باشد، ولی خشونت و قساوت و تحقیر نه. قاطعیت غیر از تحقیره، بعضی هم میخوان قاطع باشن به بقیه رو تحقیر میکنن، این قاطعیت نیست. همطور که تواضع به معنی سازشکاری نیست، بعضی هم میخوان متواضع باشن، سازشکار و منفعلن. امام فرمود ان دهاقین اهل بلدک شکوا منک، کشاورزات اون منطقه ازت شکایت کردن با اینکه مسلمان نیستن، زرتشتی هم، شکوا منک غلظتن و قسوتن و احتقارن، گفتن تو غلظت خشونت داری در صحبت کردنت و تحقیر میکنی اینها رو. قاعده اعتدال و میانه روی، قاعده حق شکایت مشرکین از حاکم اسلامی، قاعده نفی خشونت و تحقیر شهروندان و 7-8 قاعده دیگه. حالا چیز دیگه هم یادداشت کردم، آخرینش من ختم کنم به یک حدیثی راجع به قوه قضاییه که بالاخره اینجا دوستانم بی‌نصیب نمونن. از علی بن ابی طالب در یه عبارتی هم از امام راجع به قاضیان نوشتم که اینم آزمون پذیره، اینم امیدوارم که، البته من به شما واقعا احترام میذارم برای که خیلی کار خطرناکی رو قبول میکنید، جدی میگم، من واقعا نه ارزشی دارم نه جرأتش دارم، هیچ مسئولیت اجرایی من قبول نمیکنم، برای که واقعا میترسم، برای که احساس میکنم من لیاقتش و ارزش ندارم. به شما تبریک میگم که الحمدلله همه تون لیاقت در خودتون دیدید و خودتون رو در معرض خطر بزرگی قرار دادید. انشاءالله که مبارکتون باشه. نه جدی میگم، اگر کسی تو روایت داره، اگر کسی به این مفاهیم عمل کند، این عبارت از پیامبر اکرم نقل شده، فرمودن که مسئولین اگر به وظایفشون درست عمل کنند، مقامشون در کنار انبیا و اولیاست، و اگر خیانت کنند، در پسترین عذابها رو در کنار بدترین طبقات جامعه خواهند داشت. گفت دو گروه، یکی از اساتید ما میفهمد دو گروه جای متوسط ندارن تو بهشت و جهنم، یا بهترین جای بهشت بهشون میدن یا بدترین جای جهنم، یکی علما، علما دین، یکی مسئولین حکومت اسلام. این دو گروه جای متوسط ندارن، یا بهترین جاها رو بهشون میدن اگه به وظیفه‌شون درست عمل کنن، یا بدترین عذابها در انتظارشونه. اینا این روایاتی است که از علی بن ابی طالب از پیامبر نقل شده. راجع به قضاوت و دادگستری هم عبارتش اینه، به اون میگن که کسانی رو که برای دستگاه قضایی و داوری و دادگاه و اینا انتخاب میکنی، دادگستری، اینجور افراد باشن. فرمودن ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، بهترین آدما رو انتخاب کن برای دستگاه قضایی. افضل افراد رو، بگرد اونایی که فضل اخلاقی و فضل علمی از بقیه بیشتر دارن اونا رو بیار تو دادگستری ها و توی سیستم قضایی. ممن لا تضیق به الامور، آدمایی باشن که مراجعات زیاد مردم خسته شون نکنه. ولا تمحکه الخصوم، هی دعوا میشه پیششون مسائل پرونده اینا، عصبانی نشن، آرام باشن و بر خودشون مسلط باشن. ولا یتمادا فی الذله، ولا یحسر من الفیء الى الحق اذا عرفه، ولا تشرف نفسه الا طمع، ولا یکتفی بادنا فهم دون اقصا، و عبارات دیگه که الله وقت نیست فقط عبارات شعر. ببینید چند تا قاعده از همین در میاد، کیا مسئولین قضایی حقوقی جامعه اسلامی باشن و دادگستری و دادستانی و اینا، افضل باشن نسبت به دیگران از لحاظ علمی و اخلاقی، ظرفیت و تحمل بالا برای شنیدن جر و بحث مردم، حتی شنیدن فحش مردم بدون اینکه عصبانی بشن، خسته نشدن، توهین نکردن حتی به مجرم. تو روایت داره شما تو بحثه فقه میدونی میگه کسی حتی حکمش اعدامه، تو راه هر نداری یه پس گرده میان بزنی یا فوشی هم بدی، بگه تو که دیگه اعدام داره میشی، صد که آمد دیگه نود هم پیش ماست، تو که داری میری برای اعدام حالا اجمانه یه اردنگیر هم بگیر. تو روایت داره که حتی اگر برای یه جا داره که یه کسی باید حد میخورد، امام خوابوندنش به قنبر گفتن شلاق بزن، قنبر شروع کرد به شلاق زدن، گرم شد وسطاش، جوگیر شد، یه چهار پنج تا اضافی زد. بعد امام فرمودن که چیکار می‌کنی قنبر، زیاده روی کردی؟ گفت یه دستم در رفت حسابش اینا، ببخشید. امام فرمود ببخشید؟ خیلی خب ما می‌بخشیم، این این باید ببخشه. فرمودن خب حالا بخواب قنبر. خوابید، شلاق داد، دست ده دادن دست او، گفتن آقا این چهار تا رو بهش برگردون. اینه تو روایت میگه اعدام می‌خوای بکنی نباید وسط راه فوش و یه فوش هم بدی. امام فرمودن که توهین نکنن، عصبانی نشن، لجباز نباشن. این خیلی جالبه، امام فرمودن اگر تو دستگاه قضایی فهمیدید اشتباه کردین توی پرونده، فوری عقب نشینی کنید، لجبازی نکنید که ما پرستیژمون به هم می‌ریزه. پرستیژ چیه؟ امام فرمود کسانی باید باشن که از اشتباهات فوری عقب نشینی کنن، جبران کنن و عذرخواهی کنن، اعتراف به خطا برای آنان سخت نباشد، کسانی باشن طمع نکنن، طمع نکنن به شغل بالاتر، یک کاری بکنیم ارتقاء درجه ای، حقوق بیشتر، محبوب بشیم پیش رئیسمون یا اصلا پیش مردم. محبوبیتی نباید در نظر باشه، فقط مگر پیش خدا. اینا همه قواعد فقهی برای شتاب زده نبودن، فوری قضاوت نکردن. میگن کسانی باشن که لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، هم پرونده رو که داره نگاه میکنه یا تو دادگاه نشسته، همون اولین حرفی که بهش میزنه میگه خب دیگه فهمیدم، همه چی رو فهمیدم. نه نفهمیدی، نفهمیدی هنوز. نباید اکتفا کنی به تعبیرش اینه، اکتفا نکنن به ادنا فهم، به یک فهم سطحی دون اقصا، در حالی که هنوز باید صبر کنن و مطالعه کنن و بشنون و تحقیق کنن، هنوز مسائلی هست که نمیدونن. اکتفا نکنن به کمترین تحقیق، احتیاط کنن در شبهاتی که به حقوق مردم مربوط است، مصر باشند به دریافتن دلایل بیشتر، صبوری و شکیبایی، ستایش و تملق فریبشان ندهد، با چرب زبانی تحمیق نشوند. بعد خودشون البته فهمیدن و اولائک قلیل، فهمیدن آدم حسابی اینجوری خیلی کم پیدا میشه، ولی بالاخره قاعده ایناست. یعنی من عرضم اینه که ما باید قاعده بریم بینیم قواعد ما چیه، فرمولای ما، اصول ما چیه. این هم جزء قاعده های فقهی و قضایی است. من تشکر میکنم از رفقا، عذرخواهی میکنم بحث طول کشید و امیدوارم که یه وقتی هم یه میز اندیشه و گفتگوهایی تشکیل بشه برای بحث راجع به این مسائل و ازش استنتاج مستقیم فقهی، حقوقی، کلامی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی کنیم و جامعهمون رو خودمون رو باهاش ان شاء الله متحول کنیم. مجددا تبریک عرض میکنم تولد امام علی رو، عذرخواهی میکنم از اینکه طول کشید و تشکر میکنم. ببخشید.